فصل چهارم. نوار زرد رنگی که پلیس دور خانه ویلای لوک هادلر کشیده بود هنوز دیده می شد. آفتاب صبحگاهی سر به آسمان کشیده بود که فالک ماشینش را کنار ماشین پلیس روی علفهای خشک شده جلوی خانه پارک کرد. خورشید هنوز به وسط آسمان نرسیده بود، اما به محض اینکه از ماشین پیاده شد آفتاب پوست روشنش را نوازش کرد. کلاهش را سرش گذاشت و وارد خانه شد. نیازی به راهنمایی نداشت. بیشتر دوران کودکیش را در آن خانه سپری کرده و بزرگ شده بود. از زمانی که لوک خانه را از پدر و مادرش خریده بود دست به آن نزده بود. فالک در حال فکر کردن بود که زنگ خانه را زد. صدای زنگ درون خانه پیچید و او یک لحظه حس کرد به گذشته سفر کرده است. تصور کرد یک نوجوان 16 ساله در را باز خواهد کرد. چنان بیتاب شد که تقریباً یک قدم به عقب رفت. هیچ چیز عوض نشده بود. پنجره های بسته با پرده های کاملاً کشیده فضا را کمی ترسناک کرده بود. فالک تمام شب را به چیزی که گری از او خواسته بود فکر می کرد. با خودش گفت صبح به گری زنگ می زند و می گوید یک یا دو روز دیگر در شهر خواهد ماند. فقط تا آخر هفته. آن روز پنج شنبه بود و دوشنبه باید سر کار حاضر می شد. اما در این فاصله می توانست به مزرعه لوک سری بزند. کمی فرصت داشت تا به خاطر بارب مسائل مالی مربوطه را پیگیری کند. این حداقل کاری بود که می توانست انجام دهد. فالک لحظه‌ای صبر کرد. سپس کمی اطراف ساختمان قدم زد. آسمان در بالای سر آن گندمزارها بزرگ و آبی جلوه می کرد. در فاصله نچندان دور، یک رشته فنس سیمی مانند یک خط مرزی بوته‌زار را از مزارع جدا کرده بود. آن منطقه کاملا خصوصی بود. فالک برای اولین بار آنجا را به دقت بررسی کرد. وقتی جوان بود، آنجا همیشه برایش پر از حس زندگی بود. خانه دوران کودکیش گرچه از آن مکان چندان دور نبود، اما در آن سوی افق کاملا محو شده بود. اکنون که به اطرافش نگاه می کرد، فقط یک خانه دیگر را می توانست ببیند. یک ساختمان بزرگ خاکستری رنگ که کنار یک تپه در دوردست قرار گرفته بود. خانه الی. دلش می خواست بداند هنوز پدر و پسر عموی الی آنجا زندگی می کنند یا نه. نخواسته سرش را برگرداند. به طرف حیات می رفت که گروهبان گرگ راکو را در بزرگترین انبار از میان آن سه انبار قله دید. گروهبان راکو در گوشه‌ای از انبار روی دست‌ها و زانوهایش خم شده بود و به دنبال چیزی در داخل چندین جعبه که روی هم قرار گرفته بودند می گشت. یک عنکبوت پشت قرمز بی حرکت و براق در میان تاریک تنیده بود با فاصله 2 متر از او دیده می شد. فالک ضربه‌ای به در آهنی زد و راکو ناگهان به خود آمد. سر و صورتش خاکی شده بود و حسابی عرق کرده بود.
آخ خدای من، ترسوندیم. اصلا متوجه نشدم کی داره میاد.
فالک گفت معذرت میخوام. آرون فالک هستم. از دوستان خانوادگی هاتلرها. منشید گفت که اینجایی. سپس به آن عنکبوت پشت قرمز اشاره کرد و گفت
هی، اونو پشت سرت میبینی؟ آره، ممنون که گفتی. از اینا اینجا زیادن.
راکو بلند شد و دستکش‌هایش را درآورد. می‌خواست لکه‌های روی شلوار فرمش را پاک کند ولی منصرف شد، چون بدتر می‌شد. زیر بغلش از شدت عرق سفیدک زده بود. قدش کوتاه‌تر از فالک بود و بدنش مثل یک بکسور ورزیده بود، با موهایی کوتاه و مجعد. پوستش سبزی مدیترانه‌ای بود، اما لهجه‌اش کاملاً شبیه بومی‌های استرالیا بود. چشمانش کمی کشیده بود و به نظر می رسید در حال خندیدن است. در حالی که اینطور نبود و فالک به خوبی این را متوجه شده بود، چون در آن لحظه او اصلا نمی خندید. راکو گفت
اگر هادلر تماس گرفت و یه چیزایی درباره اومدنت به اینجا گفت. ببخش که میپرسم رفیق، کارت شناسایی داری؟ آخه چند روز پیش چند تا دیوونه اینجا میپلکیدن که نمیدونم برای تفریح اومده بودن یا کار دیگه ای داشتن.
از نزدیک جا افتاده تر از آن چیزی بود که فالک ابتدا تصور کرده بود. شاید 30 ساله بود. فالک متوجه شد که آن گروهبان او را آشکار و با احتیاط زیر نظر گرفته است. قد نسبتاً متوسطی داشت. فالک گواهی نامه‌اش را به او داد. راکو آن را از فالک گرفت، اما انگار انتظار داشت فالک کارت شناسایی دیگری به او نشان بدهد.
فکر کردم گری گفته بود که توی پلیسی.
فالک گفت: البته، به دلایل شخصی به اینجا آمدم.
از حکم رسمی نداری؟
نه، ندارم. چیزی در نگاه راکو بود که فالک نمیتوانست آن را بخواند. فالک امیدوار بود که این ملاقات منجر به درگیری نشود. من دوست قدیمی لوک هستم، رفیق دوران نوجوانیش. راکو قبل از اینکه گواهی نامه را به فالک برگرداند آن را با دقت نگاه کرد.
گری گفت که تو دنبال اظهارنامه های بانکی هستی، حساب های بانکی و از اینجور چیزها، درسته؟
بله، درسته.
چیزی هست که من باید دربارش بدونم؟
فالک پاسخ داد:
بارب از من خواست نگاهی به اونا بندازم، البته اگه ممکنه.
آها. علی‌رغم اینکه چند سانتیمتر از فالک کوتاه‌تر بود، اما سعی می‌کرد مستقیم در چشم‌های فالک نگاه کند.
ببین، من حاضر نیستم صرفاً به خاطر اینکه گری و بارب گفتن تو آدم خوبی هستی، اسناد و مدارک رو در اختیارت بذارم. اما خب، اونا در حال حاضر داغدارن، برای همین اگه قرار چیزی رو بررسی کنی که لازم من بدونم، باید مطمئن شم که منو در جریان قرار میدی، باشه؟
باشه، مشکلی نیست. من فقط برای کمک به اونا اینجام. فالک چندین بار به درجه روی شانه‌های راکو نگاه کرد. آن انبار قله به طور کلافه کننده گرم بود و سقف پلاستیکی آن باعث شده بود همه چیز زرد رنگ به نظر برسد. تراکتوری بلا استفاده وسط یک زمین بتونی قرار داشت و ماشینالات دیگری که فالک نام آنها را نمی دانست کنار دیوار به صف شده بودند. شلنگی کنار پاهایش روی زمین افتاده بود. حد زد شاید برای شیردوشی باشد، اما مطمئن نبود. زمانی قادر بود این وسایل را از هم تشخیص دهد، اما اکنون همه آنها از نظرش شبیه ابزار شکنجه بودند. فالک سرش را به سمت جعبه‌ای که گوشی انبار بودند چرخاند.
اینجا دنبال چی می‌گردی؟ سوال خوبی پرسیدی رفیق. اما خودت همین الان گفتی که نه، به دلایل شخصی به اینجا آمدی. اظهارنامه‌های بانکی داخل خونه است. بیا بیا، من اتاق کارو نشونت میدم.
نیازی نیست رفیق. فالک یک قدم به عقب برگشت. میدونم کجاست، ممنونم. وقتی که برگشت تا از آنجا برود، دید که راکو ابروهایش را بالا انداخت. فالک با خودش فکر کرد اگر این مرد میخواست جنگ و دعوا راه بیندازد، هرگز آنجا به دنبال کسی برای این منظور نبود. از طرفی باید از زحمتی که راکو میکشید قدردانی میکرد. صبح زود بود، ولی انگار راکو از چند ساعت قبل مشغول به کار شده بود. فالک اطراف خانه چرخی زد. ایستاد. لحظه ای با خود فکر کرد. درست است که بارب هادلر به مواردی مشکوک شده بود، اما راکو بیشتر شبیه پلیسی رفتار میکرد که مسائل را بیش از حد جدی گرفته بود. فالک برگشت و گفت:
گوش کن، من نمیدونم گری چقدر برات توضیح داده، اما میدونم که تا وقتی من اینجا مسئولم، اگه بدونم دقیقاً چه خبره، قطعا رسیدگی به پرونده برام خیلی آسان‌تر میشه. یعنی احتمال خطا کمتر میشه.
وقتی فالک موارد مربوط به مشکلات مالی و بدهی‌های لوک را برای راکو توضیح میداد، او ساکت گوش میکرد.
فکر میکنی ربطی به این مسائل داره؟
نمیدونم، اما مطمئنم که مشکلات مالی وجود داشته. تو خودت میتونی این مسئله رو بررسی کنی و به جواب برسی. مسئله دیگه اینه که ممکنه کسی غیر از لوک مشارکت کشیده باشه. راکو آرام سرش را به نشانه تایید تکان داد.
حتما، ممنون. واقعا لطف کردی.
نگران نباش. میرم اتاق کار و اونجا میمونم. نیمی از راه را طی کرده بود که راکو صدایش زد.
هی، یه لحظه صبر کن.
گروهبان عرق صورتش را با آستینش پاک کرد و چشمانش را تنگ کرد و نگاهی به خورشید انداخت.
تا لوک دوستای خوبی برای هم بودین، درسته؟
سالها پیش.
فرض کن لوک میخواسته یه چیزی رو پنهان کنه. یه چیز نسبتاً کوچیک. به نظرت کجا میتونست قایمش کنه؟
فالک لحظه‌ای با خود فکر کرد. متوجه شد که هرگز تا آن لحظه به این موضوع فکر نکرده بود.
شاید مثلا چی؟ پیداش میکنیم، نشونت میدم.
آخرین باری که فالک روی آن قسمت از زمین دراز کشیده بود، چمنی سبز و تازه داشت. اما اکنون به علفهای زرد و خشکی تبدیل شده بودند که شکمش را از روی پیراهنش میخراشیدند. براکو گفته بود که به طرف دیگر خانه برود. تخته های چوبی جلوی در خانه را با پاهایش امتحان کند. وقتی آن تختهی که پیش میگشت پیدا کرد، خم شد و تک چوبی زیر پنل گذاشت و آن را به بیرون فشار داد. ابتدا کمی بر اثر فشار قژقژ کرد. سپس رفته رفته لق شد و به راحتی از جایش درآمد. فالک به راکو که کنارش ایستاده بود نگاهی انداخت. راکو در حالی که دستکش های زخیمش را در می آورد پرسید:
اینجاست؟ مثلا چی اینجا مخفی می کرد؟
راستش همه چی. وقتی کوچکتر بودیم اسباب بازی و آتش‌آشغال قایم می کرد. وقتی بزرگتر شدیم نوشیدنی های الکلی. چیزای چندان مهیجی نبودن. از همونایی که بچه ها دوست ندارن بزرگتر را ببینن. راکو روی زانوهایش نشست. دستش را تا آرنج در سوراخی فرو برد و به دنبال چیزی گشت. چیزی نمیدید. مشتی برگ خشک و یک پاکت قدیمی سیگار بیرون آورد. آنها را روی زمین انداخت و یک بار دیگر امتحان کرد. این بار تکه‌هایی از یک مجله به دستش آمد. لبه‌هایش زرد و به داخل تا شده بود و انگار چیزی قسمت‌های مهم آن را خورده بود. دستش را چرخاند و این بار تا جایی که می توانست به داخل فرو برد، اما چیزی پیدا نکرد.
اجازه بده.
فالک دستکش ها را پوشید. منم یه تلاشی می کنم. هنگامی که فالک دستش را داخل آن سوراخ برد، با خودش فکر کرد که او و لوک می توانستند از دستکش استفاده کنند. هر آنچه که آنجا مخفی کرده بودند، اصلا مناسب سن و سال یک نوجوان نبود. دوباره آرام شروع کرد به گشتن. هیچ چیز جز یک زمین صاف را حس نمی کرد. راکو با ناراحتی گفت:
لااقل یه سرنخی بده تا بفهمم دقیقا باید دنبال چی بگردم.
احتمالا یه جعبه یا چیزی شبیه یه بسته. فالک در تاریکی شروع کرد به گشتن. دستش را تا جایی که میشد به داخل آن گودال فرو برد. آنجا کاملا خالی بود. دستش را بیرون کشید. او گفت:
معذرت میخوام، خیلی طول کشید.
راکو ایستاد. آن پاکت قدیمی سیگار را باز کرد. یکی از سیگارها را بیرون آورد و مدتی به آن خیره شد. سپس به آرامی آن را سر جایش گذاشت. هر دو برای مدتی سکوت کردند. راکو بالاخره سکوت را شکست و گفت:
اینا فشنگن. مال همون تفنگی که هادلر باش شلیک کرد. اما جور نیستن.
با چی جور نیستن؟
با مارک تفنگ لوک هادلر. سالها اون اسلحه رو داشت. سه فشنگی که باش خودش و خانوادش رو کشته رمینگتون بوده. اما تنها تفنگی که توی این خونه پیدا کردم وینچستر بود.
وینچستر.
بله، وقتی فهرست اموال از کراید به دستم رسید متوجه این موضوع شدم و از اون موقع فکرمو مشغول کرده. یه جعبه فشنگ رمینگتون.
آره همینه.
خب الان حالم بهتر شد.
فالک دستکش هایش را درآورد. دستانش عرق کرده بودند. کلاید نمیتونست به جای یه نفر دو نفر رو مأمور کنه که اموال و صورت جلسه کنن؟ راکو به پاکت سیگاری که در دستش بود نگاه کرد. نمیدونم، شاید میتونست. فالک با لبخند سردی گفت: بسیار خوب. شاید راکو لباس فرم تنش نباشد و با دقت جواب سوالهای او را بدهد، اما فالک به اندازه کافی تجربه داشت که بفهمد مسئله ای هست که راکو نمیخواهد به او بگوید. فالک گفت: شاید لوک مخفیگاه دیگه ای داشته. راکو گفت: آره، مسلمن داشته. یا شاید پوکی های فشنگ آخرین چیزی بوده که توی جعبه گذاشته و بعد جعبه رو سر به نیست کرده. آره، اما من هیچ نشونه ای ازشون توی سطل آشغال خونه یا ماشین حمل زبال پیدا نکردم، باور کن. همه جا رو گشتم. کجاها رو هنوز نگشتی؟ راکو سرش رو به سمت تخته های چوبی خانه چرخاند. توی این خونه؟ فکر میکنم رسمان همه جا رو گشتم. فالک اخم کرد و گفت: عجیبه. بله، منم فکر میکنم عجیبه. فالک چیزی نگفت و فقط به او خیره شد. راکو شدیداً عرق کرده بود. صورتش، دستانش و لباسش همه بر اثر جستجو در آن مخفیگاه کثیف شده بودند. فالک گفت: خب دیگه چی؟ سکوت آنجا را فرا گرفت. منظور چیه؟ تمام این تلاشا، گشتن انبار غله ی آدم مرده توی این گرما، باید دلیل دیگه ای داشته باشه. یا لااقل تو فکر میکنی دلیل دیگه ای وجود داره. برای مدتی طولانی کسی حرفی نزد، تا اینکه راکو نفسی کشید و پاسخ داد: بله، موضوع فراتر از این حرف است.